سلام، به هفتمین اپیزود رادیو نوشته گوش میکنید، پادکستی درباره داستان و داستان نویسی معاصر فارسی. خیلی از شما شنوندگان عزیز این پادکست سپاسگزاریم که در چند ماه گذشته ما رو گوش دادید و حمایت کردید. این برنامه رادیو نوشته به بهمن فرسی، نویسنده و هنرمند معاصر ایرانی اختصاص داده شده. بهمن فرسی در سال 1312 در تبریز به دنیا اومد و داستان نویسی رو در کنار نمایشنامه و نقد از همون دوران جوانی آغاز کرد و به اونها پرداخت. نخستین کتاب او با نام نبیره های بابا آدم مجموعه از نثر آهنگین بود. فرسی بعد از این کتاب باز به نمایشنامه نویسی و کارگردانی باز میگرده و آثاری رو در این زمینه خلق میکنه. تا سال 1353 که رمان معروف او یعنی شب یک شب دو منتشر میشه. او اولی مجموعه داستان خود رو با نام زیر دندان سگ در سال 1339 به چاپ میرسونه، اما پیش از اون در روزنامه هایی مثل آژنگ و کیهان داستان هایی از او منتشر شده بود. بهمن فرسی از همدوره‌های دکتر جمشید لایق از هنرمندان تئاتر، تلویزیون و سینما بود که با تئاتر سعدی همکاری می‌کرد و پیشنهاد تشکیل یک گروه تئاتری با علی نصیریان، فریدون فرخزاد و مهدی فتحی و چند تن دیگر را داد. او همچنین تجربه بازیگری در فیلم پستچی داریوش مهرجویی در کنار بازیگرانی مثل عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، ژاله سام و احمد رضا احمدی رو داره. از مجموعه آثار این نویسنده میشه به نمایشنامه های گلدان، چوب زیر بغل، پله های یک نردبان، صدای شکستن و بهار و عروسک، رمان شب یک شب دو، مجموعه داستان های کوتاه زیر دندان سگ، دوازدهمی، نبات سیاه و مجموعه اشعار خودرنگ، آوا در کاواک و یک پوست یک استخوان اشاره کرد. بهمن فرسی یک سال پیش از انقلاب در سال 1356 به لندن رفت و به کارهای هنری مختلفی مثل نمایشنامه نویسی، بازیگری تئاتر، فیلم سازی، شعر و نقاشی و مجسمه سازی علاوه بر داستان نویسی پرداخت. او در لندن نشر خاک رو دایر کرد و آثارش رو در این نشریه منتشر کرد. در قسمت اول این برنامه گوش می‌کنیم به مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی‌نیا درباره زندگی و آثار این هنرمند. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.
سلام علی جان، شبت بخیر.
سلام احسان، شب که با شما روزتون بخیر. امیدوارم که خوش و خرم باشید، همینطور شنوندگان همگی خوش و خرم باشند.
خیلی ممنون و متشکر. باز هم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو میپذیری هر برنامه و یک روایت خوبی از نویسنده ایرانی رو برای ما میگی. این هفته
لطف شماست که شانس این مرور رو به ما میدین. بعدم که اتفاقا میخواستم بگم یه باشه اندان نگه که این فکر میکنه رجوع همه متخصصه، نه دلی داریم حرف میزنیم.
و این گپ و گفت خیلی خوبیه که ضبط میشه و در اختیار شنوندگان گذاشته میشه و امیدواریم که بتونیم یه گام کوچولو برداریم برای آشنایی علاقمندان به هنر و ادبیات. این هفته آقای بهمن فرسی رو انتخاب کردیم برای اینکه کمی با او بیشتر آشنا بشیم. اگر ممکنه ما رو به ایشون نزدیک‌تر کنید.
خب بهمن فرسی یکی از اون چهره‌های واقعا صفت الیت براش خیلی برازنده است. یک آدم نخبه بسیار بیقرار چند وجهیه که توی زمینه تئاتر، توی زمینه نقاشی، در شعر، رمان، داستان کوتاه و حتی ساختن فیلم کوتاه، بازیگری، در تمام اینها در واقع تبخر داشته که از اون آدم های پدیده های خیلی خیلی عجیب هنر ایرانه. و در خب اون دورانی که دهه 50 که دوران شکوفایی نسل نوینی از آرتیست های ایرانی هم هست، در حقیقت ما حضور فارسی رو هم توی صحنه هنر ادبیاتمون داریم و عرضم به حضور شما که در زمینه حالا ادبیات یعنی ادب داستانی چندان پرکار شاید نبوده، یعنی کارنامه خیلی عریض و طویلی شاید نداشته باشه، ولی همین هایی که در حقیقت به بر جای گذاشته همشون آثار در خور اعتنایی هستن واقعا بدون هیچ اقراق. حالا امشب یه خورده واسه منم سخته چون راجع به رمانی میخوایم صحبت کنیم که به نظر من بهترین رمان تاریخ ایرانه، البته خیلی ذوقی و شخصی دارم میام حتما مخالفت هایی هم باز خواهد شد، ولی من واقعا این رمان همیشه برام نمبر وان بود از زمانی که خوندمش. البته فارسی با تئاتر شروع میکنه تا جایی که من اطلاع دارم و بعد مجموعه داستان کوتاهش هم منتشر میشه. خب شاید خیلی تو فیلم پستی آقای مهرجویی سکانسی که فارسی حضور داره به خاطرشون باشه و در عرصه سینما در عرصه تئاتر چند تجربه در حقیقت همون موقع هم نامتعارف داره. یه دورانی هم مثلا اینا که فیلم های تبلیغاتی خودش میساخت که میگن اونا هم چیزای عجیبه، من متاسفانه ندیدم. بعدها تو اروپا در واقع چند تا مجموع شعر هم منتشر کرد که شعرش هم شعر نامتعارف جالب توجهی بود، هرچند که هیچوقت خودش رو به عنوان مثلا یه شاعر حرفه‌ای معرفی نمی‌کرد. در اصل نقاشی هم که من زیاد تخصصی هم ندارم شنیدم که کارش خیلی خاص بوده و ولی خب عمده در واقع احترام و عرض و قربی که امروز داره بابت نمایشنامه است، برای نمایشنامه نویسی و بازیگریش در تئاتر و البته کارهایی که توی ادبیات داستانی داشته، مثلا مجموعه زیر دندان سگ که اون یه داستان خیلی خوب به نام استخوان سوخته ها توی دهه 50 فکر کنم منتشر میکنه، خیلی داستان جالبیه. و بعد هم که رمان شب یک شب دو که به نظر من خیلی خیلی رمان مهم و داره های اهمیتی توی تاریخ ادبیات ما.
به ابروها نشان میداد که باید پدر و پسر باشند. پدر مردی بود خمیده، کوتاه و سوخته. پیشانی بلند و سر تاسش رنگ پوست فندق تازه را داشت. چند شیار منظم و عمیق شقیقه هایش را به هم بسته بود. لباسش کهنه و ناجور بود. کتش گشاد و بلند بود و با رنگ دارچینی روشنی که داشت شلوارش را که سرمه تیره بود کوتاه، ناجور و مضحک جلوه میداد. در یک دستش زنبیل یا کیف دستی خوش‌طرحی که از گونی دوخته شده بود خمار و خسته تاب می‌خورد. این کیف با سلیقه و دقت دوخته شده بود. پسر بلند بالا و چهارشانه بود، بدن محکم و قیافه گرفته‌ای داشت. لباسش متناسب و نو بود، پیراهن سفید و کراوات داشت. بهش نمی‌آمد که پسر مردی که در کنارش بود باشد. آفتاب نرم پاییز مانند تور نامحسوس ظریفی سر تا سر خیابان گسترده بود. پدر با التهاب خاصی که نمیتوانست بپوشاند گفت: لباس دستت باشه، گونی باشه. پوزخندی تلخ و سبک نیمی از چهره مات و گرفته پسر را شیار زد. چند لحظه پیش نزد خیاط بودند. آنجا خیاط با ریشخند گفته بود: آقاتون اصلا به پارچه‌های وطنی علاقه دارن. اون دفعه 4 سال پیشم از همین وطنیا براشون دوختم. بعد رو به پدرش کرد و ادامه داده بود: نظرتون هست؟ یه چارک کسر اومده بود. من آقا برای اون یه چارک 30-40 تا پارچه فروشی رو زیر پا گذاشتم تا تونستم تیکش رو گیر بیارم. پسر آنجا هم پوزخند تلخ سبکی بر لب راند و نخواسته یا نتوانسته بود داستان آن 4 سال را برای خیاط بازگو کند. به خیاط چه که زندگی آنها در این 4 سال چطور گذشته است؟ پسر رو به پدرش کرد و گفت: اما خیاط هیچ فرقی نکرده بود، عین سابقش، حتی یه دونه مو از سرش کم نشده بود. پدر مهربانانه سر پسرش را نگاه کرد. پوست چرب سر پسر از میان موهای یک خط در میانش برق می‌زد. نه، موهای پسرش 4 سال پیش چنین وضعی نداشتند. خندید و گفت:
کاسبا همینطورن، خیلی دیر پوست میندازن و عوض میشن. چشمای مردم، چشمای بیکار، گستاخ و سمج به دنبال پدر و پسری که ظاهرشان با هم نمیخوان دو دو میزد. پدر غریبه و غم زده پسرش و رهگذران را زیر چشمی میپایید. آیا پسرش رنج نمی برد؟ از اینکه مجبور است با پدر بد لباسی در میان مردمی که فقط به لباس آدم نگاه میکنند راه برود؟ پسر آرام و عبوس در کنار پدرش راه می سپرد. چشمانش چنان خالی از اعتنا و نگاه بود که گویی کور است. پدر بازوی پسرش را فشرد و زمزمه کرد. درست میشه. لباسا رو که از خیاط گرفتیم میام شهر میافتم دنبال کارم. بلکه تونستم دوباره برگردم سر کار. حتما برم میگردونن. به حرفم گوش میدن. خودت میدونی وقتی ما رو اخراج کردن خیلی بودیم، اما اونا لباس و پارتی داشتن، غیرتم اصلا نداشتن. در نتیجه لنگ نموندن. سیاست و مرام هم همش کشک بود. فقط به پوله که همه وفادار میمونن. پسر به هیجان آمد و قرید. آخ سیاست، توف. بعد کف دستایش رو با حرص به هم مالید. پدر گفت ناراحت نشو، درست میشه. حالا ما باید پشتمون رو به هم بدیم. من حالا دستم خالیه، اما تو باید امیدوار باشی. پسر میخواست بگوید پدر جون درسته، همش درسته، اما آیا تو پول نو فراوانی هم خواهی داشت که تو جیب لباسای نوت بذاری و مثل ریک خرج کنی؟ میترسم با همه این حرف و گوشای انباری که توش زندگی میکنی سرما جزقالت کنه. اما زبانش را نگه داشت و حرفی نزد. پدر آستین کت پسرش را کشید. صبر کن، بیا اینجا. پسر ایستاد. پدر به سوی دکانی که رودری هایش را بر نداشته بودن و درش نیمه باز بود پیش رفت. داخل دکان را برانداز کرد. بعد سرش را بیرون آورد و پسرش اشاره کرد که وارد شود.
خودشون داستانی دارن و در طول قصه رمان در حقیقت شخصیت زن داستان اونها رو طراحی میکنه و به نام های شب یک و شب دو معرفیشون میکنه. پس از چند وجه های اهمیت خود رمان به نظر من هم از منظر مضمون و درون مایه، هم از نظر تجربه های فرمی که فارسی درش استفاده کرده، هم در واقع از این منظر که توانسته یک بچه مردم شناسانه نوینی رو به رمان نویسی ایران اضافه کنه، دستاوردی که توی نثر داره، همه اینا در کنار هم به نظر من تا جایی که من مطالعه‌ام قد میده من توی رمان دیگری این همه خصلت در واقع خلاقه درجه یک کنار هم ندیدم و توی این رمان همه اینا با هم دیگه اتفاق میفته. واقعا
درسته. این رمان قالبش چه شکلیه، فرمش چه جوریه و در واقع شکل روایتش اگر برامون توضیح بدین ممنون میشه.
ببین فرم مرکبیه در واقع، هرچند که بخش عمده رمان از طریق بازخوانی یک سری نامه که بین شخصیت اصلی مرد داستان به نام زاوش در حقیقت حالا تلفظ زاوش هم داریم هر کدوم که دوست دارید، عرضم به حضور شما که یه سری نامه هست که بین این و زنی که دوستش می‌داشته رد و بدل شده بعد از اینکه از هم دیگه جدا شدن و هر کدوم زندگی خودشون رو در پیش گرفتن به دلایل عدیده که در متن رمان مشخص میشه و ظاهر هم همین است که دونه دونه داره مرد رو نامه ها رو میخونه و در حقیقت نابودشون میکنه، میسوزونه و از خلال این نامه ها ضمن این که رابطه این دو نفر داره با هم دیگه ساخته میشه گاهی چیزی در نامه هست که ذهن در واقع شخصیت مرد رو میبره سمت اون خاطرات، مرور گذشته ها و در حقیقت نقدی اعترافگونه بر اون سبک زندگی که یک دوران طولانی تجربه کرده. اهمیت موضوع وقت زیاد میشه که ما متوجه میشیم اینا همشون آرتیست های آوانگارد روزگار خودشون بودن به نوعی. حالا یه خورده جوان در حقیقت آرتیست های جویای نام به نوعی. و عرضم به حضورتون که اما این فقط فرم در واقع بیسی که داستان، یعنی شالوده داستان روی این شاکل چیده میشه. در کنار اون در حقیقت کارهای دیگه هم وجود تجربه کرده فارسی، از جمله پیش بردن روایات به شکل موازی. یعنی ما چند تا لوکیشن، چند تا خورده روایت یا چند تا از اون سیکوئنس هایی که در حقیقت برای راوی مهم میشه رو به طور موازی پیش میبره و اینها در طول رمان ادامه پیدا میکنن و طی یه مدارج در واقع یه مقدار بخوایم بگیم که تکه تکه برای ما روایت میشن و به تدریج اون تصویر برای ما کامل میشه. در این حال تعدد کاراکترها رو ما داریم که هر کاراکتری در واقع به نوعی، یه خورده میتونم بگم که فارسی به خاطر تجربه‌ای که در درام نویسی داره و شناختی که از تئاتر داره، خیلی جاها از در واقع فرم فیلم نامه و تئاتر استفاده میکنه. یعنی شرح صحنه میده یا اکتی به یک کاراکتر میده و بعد اون کاراکتر میاد توی صحنه نقشش رو ایفا میکنه انگار و از اون صحنه خارج میشه. به این ترتیب در حقیقت از یه جا ما شاهد شیفت نظرگاه هستیم به نوعی. یعنی فقط نامه های دختره رو داریم بدون اینکه واکنش راوی رو در حقیقت بتونیم داشته باشیم. یا صحنه آخر که گویا دانایه کلی دور از در اواخر رمان این حس پیش میاد و در پایان رمان ما شاهد هستیم که یک دانایه کلی انگار داره کل این صحنه سرنوشت این زن و مرد رو از جای دورتر و در نمایی کلانتر میبینه. و برای خیلی از نظر فرمی اگه کلمه پیچیده خود بار منفی داره بخوام بگم، یه فرم خیلی کار شده مرکب دیریاب و دشوار و در این حال دلنشینی داره.
داخل دکان رو برانداز کرد، بعد سرش رو بیرون آورد و پسرش رو اشاره کرد که وارد شود. دکان میخانه کوچک کثیفه بود، سر میزی نشستن، صاحب میخانه پیش دوید. توی صورت پسر خم شد و دستور خواست. چه میل داشتین؟ پسر دمق و عبوس میخانه چی رو زیر نگاه گرفت. صاحب میخانه جهود لنگ دراز گری بود. گال موهای یک شقیقش را از بیخ سوزند و زرورق مصرنگ جایش کشیده بود. چشمهایش هیز و وق زده بود و در گوشه یه چشم چپش لکه سفید مثلث شکل بزرگی نصف بند انگشت داشت. صورتش وحشت انگیز و قیاور بود. پسر گره کراواتش رو شل کرد و بیشتر تو نخ میخانه چی رفت. میخانه چی با دلخوری پرسید. چیزی میل داشتین؟ چی بیارم؟ پسر توی دهان پدرش پرید و به جای او جواب داد. کفت! کفت میخواییم بخوریم. داری؟ میخانه چی با زحمت خنده به لبش نشاند. پدر گفت یه پنسیری میاری؟ با غذا چی داری؟ همه چی؟ لوبیا، کباب، گوجه فرنگی، کباب، گوجه فرنگی، لوبیا. کباب میاری با یه سیخ یا دو سیخ؟ پسر شستش را راست کرد و توی چشم میخانه چی نگه داشت. پدر گفت یه سیخ، یه خوردم گوجه برامون بیار. میخانه چی به طرف پسر برگشت، سر تا پایش رو برانداز کرد، سری تکان داد، بعد یک بار دیگر پدر را به دقت وارسی کرد، آنگاه رفت. پسر گفت از اون کهنه مطربا باید باشه، مثل جن زده هست، شب خواب آدم بیاد آدمو زهره ترک میکنه. پدر توضیح داد از یادگارای دربار قاجاریه است، از اون عملجات طرب. در گوشه دیگر میخانه سه نفر مرد دور میزی نشسته بودند. یک شیشه چتولی روی میزشان دیده میشد. چشمای هر سهشان سرخ و تر و لغزان بود. پسر گفت من دیگه نمیخورم، ازش زده شدم. پدر گفت هیچ میدونی الان 7 ماهه که من لب برق نزدم؟ پسر لبهایش رو پس کشید. پدرش، پدری که از جوانی تا 7 ماه پیش دست کم 35-40 سال پیاپی توی بطری زندگی میکرده است، حالا 7 ماه لب به مشروب نزده باشد؟ عجیب بود، عجیب و باور نکردنی. پسر نفس بلندی کشید و بعد گفت: ولی من اصلا خوشم نیومد، چیزی توش ندیدم، نه فراموشی نه لذت. پدر دوستانه توضیح داد: من نمیگم حتما بخوری، اصلا برای جوان، اما برای آدم مسن برای من لازمه. جوان صبح که پا میشه وجودش گرمه، با 4 تا شلنگ تخته میتونه خودش رو گرم کنه، اما یه آدم پیر احتیاج داره، لازمه که یه گلاس از این آتیش بیشعله توی حلقش بریز و مصنوعاً خودش رو گرم کنه. پسر سر تکان داد. پدر لبخندی زد و گفت: آن میفهمم، بالاخره تو پسر منی، جریان این 7 ماه هم خوشمزه بود.
شاید حائز اهمیت باشه زبان فارسیه. زبان فارسی رو چگونه میبینید؟
ببین، زبان فارسی ما از 2 وجه در حقیقت، بذار بگم 3 وجه اگر اجازه بدیم که در واقع حق و مطلب رو بتونم ادا کنم. خب میخوام بگم که اون 3 وجهی که پس از این خواهم گفت، همه شون محصول در حقیقت اشراف فارسی به زبان طبقه ایست که داره توی رمان به ما نشون میده. و این منتج به چی میشه؟ زمین این که تو اون هیته‌های رمانتیک و اون جاهایی که مکتوب هست و در حقیقت نامه ها رو داره برای ما گزارش میکنه، از یک زبان بسیار قرص شاعرانه بدون اغراق و باورپذیر بهره میبره. ولی استفاده در واقع این اشرافی که فارسی بر زبان داره، این شعور زبانی بالایی که از خودش نشون میده، منتج به چند وجه میشه توی رمان. یکیش در واقع وجه مردم شناسانه رمانه، یعنی خودت به هر حال خیلی مفصل و دقیق ادبیات داستانی ایران حتما مرور کردی. ما از زمانی که این داستان نویسی مدرن توی ایران شکل میگیره، از خود جمالزاده، بعد هدایت، بعد چوبک، آل احمد و ساعدی و و و همه نویسنده برای نگاه مردم شناسانه رو دارن، یعنی بازتابی از جامعه و فرهنگ طیف های مختلف مردم ایران در آثار ادبیات داستانی. حالا بعضی دیگه مثلا جعفر شهری و اینه کسان اون میشه در واقع هدف قایی اثرش. این نکته که وجود داره این طرف تقریبا میتونیم بگیم که طبقه الیت، طبقه آرتیست روشن فکر یه خورده تازه به دوران رسیده آوانگارد، هیچ تصویری توی در واقع داستانهای ما ندارن. اندک علاقهی بهشون نشون میده گاهی محشید امیرشاهی دیگه. من جای دیگه حداقل الان که دارم با تو صحبت میکنم حضور ذهن ندارم که اینقدر دقیق و با وسواس این طبقه ساخته شده باشن، یا اگه بخوام بگیم طبقه نگیم، بگیم این کلونی یا این گروه یا هرچی. فارسی با اشراف زبانی خودش در حقیقت این کاراکترها رو احضار میکنه و اون بچه مردم شناسانه رو راجع به طبقه میسازه که تا پیش از این ما تصویری اینقدر آشکار، اینقدر دقیق، اینقدر با وسواس و اینقدر در حقیقت بخوایم بگیم منصفانه ازشون در اختیار نداشتیم. در این حال یه وجه انتقادی بسیار شدید هم وجود داره، یعنی سوژه یا توی داستان ببینیم که شروع میکنه تخریب کردن خودش، یعنی رفتارهای خودش رو مورد نقد و نکوهش قرار میده و از دل اون این بافت سست این طبقه رو هم به خواننده باستاب میده، طبقه که یک رو ساخت متفاوتی داره و در عمقش در یک نوع میتونیم بگیم درگیر نوعی فساد و ابتذال و بیمعنایی است که البته بخشی از اونم برمیگرده به این که شاید توسط جامعه پیرامونشون درک نمیشن. یک صحنه‌ای داره که در واقع راوی تئاتری نوشته و یک سرهنگی که از اعضای انجمن فیلارمونیک هستش از اینا میخواد که بیان تئاترشون رو اجرا کنن و میگه که تئاتر رو با 1000 خورده نفر شروع کردیم و آخر با 100 نفر توی تدیا نشستیم قهوه خوریم، همه پا شدن رفتن بیرون، کسی حوصله این کارا رو، کارای آوانگارد اینا رو نداره. برای این گسیخ از یک طرف با جامعه وجود داره و از اون طرف سکت هنرمندانه فارسی خود اون ابتذال و فساد و بی‌معنایی که گریبانگیر این طبقه هستن به تصویر میکشه. بچه دوم هم تقریبا بچه دوم همراه با بچه اول گفتم رویکرد اعترافی است که در این داستان وجود داره، یعنی یک برشی از تاریخ معاصر در قبال نوعی اعتراف، یک نوع اعتراف شخصی، یک نوع حدیث نفس در داستان به نظر من به چشم میخوره. اینم به هر حال دستاورد یک زبان باشعوره که توی رمان به کار گرفته شده. و وجه دیگرش اصلا این که تحوه در واقع کار فارسی با زبان به شیوهیه که اصلا این حساب و کتاب هایی که نه تنها ما امروزه داریم بلکه نویسندگان ما در طول تمامی این دهه هایی که گذروندیم از داستان مدرن فارسی هیچ کدومشون در حقیقت با چنین صراحتی، با چنین آسودگی، حتی لیچارها، دشنامها، دشنامهای رکیک و حرفهای در واقع میتونم اینجوری بگم باستاب واقعی از اون شکلی که آدم ها توی ایران با هم دیگه حرف میزدن، این دقت و وسواس فارسی به خرج داره، بدون سانسور، بدون هراس تونسته اونا رو تبدیل به ادبیات کنه. یعنی همون فحاشی ها، همون اصطلاحات رکیک، همون زبان مخفی که بین آدم ها در جریان هم تونسته تبدیل به در حقیقت ادبیات بکنه. و در این حال به خاطر یه آدم از خارج اومده داره، آدم لومپن داره، تعدد کاراکتر خیلی توش زیاد هستش، لحنگردانیش هم واقعا قابل ستایش.
پدر لبخندی زد و گفت آن میفهمم، بالاخره تو پسر منی، جریان این 7 ماه هم خوشمزه بود. نفسی تازه کرد و ادامه داد یه قوطی عسل داشتم، 1.5 کیلو 2 کیلو میشد، توی یه کتاب طبیعی لاتین به مبحثی برخوردم که از خواص عصاره یه گیاه گرم سیر که عوام بهش زبون مادر شوهر میگن تعریفا کرده بود، از همون گیاهی که تو بوشهر فراوون دیده بودی، همونی که یه گلدونه بزرگ ازش داشتم. بله، اون زبون مادرشوهرم خیلی به درد خورد. شیرشو کشیدم، با عسل قاطی کردم. شیره خالیش خیلی تلخ بود. خلاصه 5-6 ماه دوام کرد. صبح به صبح یه قاشق چایخوری میخوردم. خیلی منو نگه داشت. کار این آتیش بیشوله رو بی کم و کاست انجام میداد. میخانه چی عرق و گوجه فرنگی رو برایشان آورده بود. پدر بطری رو برداشت، برای خودش و پسرش در استکانها عرق ریخت. پسر با عجل استکان خودش رو قاپید و سر کشید. پدر یک تکه گوجه فرنگی نمک زد، پیش پسرش نگه داشت. بعد استکان خودش رو برداشت و گفت زیاد فکر نکن، درست میشه، روزای خوشی رو برای تو آرزو میکنه. پسر آمد بگوید همیشه همینطوره، همیشه جامها رو در آرزوی روزهای خوش سر میکشند، اما افسوس این کار رو وقتی میکنن که یا به کلی از پا افتادن یا اصولا امکان ایجاد روز خوشی میسر نیست. اما زبانش رو جوید و سکوت کرد. پدر انگار که بو برده باشد گفت حرفاتو هیچ وقت توی دلت نگر ندار، هیچ وقت خودت نگو و خودت بشنو، این مرضه. بگو، اگرچه خوشایند اونایی که میشنون نباشه. اگه هیچ اثری نداشته باشه دست کم دل خودت که سبک شده. پسر میخواست بگوید دلم میخواد حرفی که میزنم اثر داشته باشه، بشینه همون جایی که دلم میخواد. وقتی بنا باشه آدم بگی و حرفش در شنونده اثری نداشته باشه، لال موندن هزار مرتبه بهتره. آخه هیچ آدم عاقلی با سنگ و دیوار جر و بحث نمی کنه که. اما لب نجنباند. پدر استکانها رو پر کرد، بعد گفت کباب بخور، اتفاقا کباب خوبیه. پسر استکان عرق رو برداشت و سر کشید، بعد تکه کباب دهانش گذاشت. پدر دست در جیب بغلش کرد، کیفش رو بیرون کشید، دو تا اسکناس 10 تومانی در آورد، توی دستش گرفت و به طرف پسرش برد. پیشت باشه. چرا؟ باشه تا بهت بگم. کیفش رو تا کرد و در جیبش گذاشت، آنگاه گفت وقتی یارو پرسید چی میل داری و تا به من اشاره کردی فهمیدم که پول نداری. خوب فهمیدی، اما واسه این نبود که روی جاهو در به طرف تو برگردوندم. میدونم، اما تو ملتفت نشدی چرا از تو دستور غذا خواست. برعکس، حتی متوجه بودم که دیگه از تو نپرسید چی میل دارین، بلکه گفت چی میخواستین بخورین. حتی فکر کردم که صحیح تر بود اگه میگفت چی میخواین بخورین. اما این که به تو اشاره کردم منظورم این بود که بهش بفهمونم که نباید بریخت و لباس مردم نگاه کنه و دست کم روی همون معیار عوامانش هم که بگیریم سن و سال باید در نظر بگیره. اما خیال میکنی فکر منو خوند؟ نه تنها نخوند، بلکه عمل من سبب شد که یه فکر پست نفرت آوری توی دلش سبز بشه. وقتی رفت دم دستگاهش که رسید برگشت یه نگاه خوش اشتهایی به من انداخت که نگو. پدر هاج و واج پسرش رو تماشا میکرد. پسر خنده یه تلخی زد و پرسید ببینم، یعنی هنوز من میاد که نوچه کسی باشم؟
نویسنده ایرانی یک نگاه نقادانه به اجتماع پیرامون خودش داشته، این نقد رو چگونه بررسی میکنید؟
ببین، نقد یه خورده هویت تاریخی هم پیدا میکنه، وقتی جامعه شناسا پیدا میکنه، حتی جایی وجود روانکاوانه هم توی رمان پیدا میکنه. شب یک شب دو خودش اسم خیلی کنایی است، در حقیقت لباسی است که به پیشنهاد راوی یک طراح لباس از فرهنگ برگشته درس خونده برای روسپیان طراحی میکنه و از همین کنایه ما در حقیقت شاید یکم بتونیم پی ببریم که در متن رمان چه چیزی جاری است. فارسی به شدت روابط بیمارگونه میان نخبگان، هنرمندان و روشنفکران دوران خودش رو مورد انتقاد قرار میده. ابتذال و به نوعی بخوایم بگیم اون هرس اروتیک، هرس تنانهی که بین این ها موج میزنه و همچنین یه جوری بگیم جنسی از هنر رو که به دنبالش هستند، شعارهایی که در بابش میدن. ببین، قهرمان داستان قهرمان بی تجربه نیست، یعنی از به شدت زمین خورده با یک کودکی بسیار ناگوار این قهرمان خودش رو کشته بالا، درسی خونده، بعد رفته توده‌ای شده، بعد افتاده زندان، بعد آزاد شده، یه مدت کناره گرفته، بعد سعی کرده هنرمند بشه، آرتیست بشه، نمایشنامه نویس بشه، به هر دلی زده، بعد در این حال که نویسنده است رفته توی شرکت ساختمانی هم داره کار میکنه. دقیقا شاید زیاد حتی از امروز روز ما دور نباشه ماجرایی که داره میگه. در این حال اون طرف داره اون جمعی رو میبینه که در به نوعی پیوند هنر با منابع مالی، یعنی منابع مالی که یا فاسد هستن یا حاصل یک نوع بختی هستن که جماعت تازه به دوران رسیده رو وارد جامعه میکنه، یا شبهه‌ای وجود داره که نظام حاکم اون دوران داره از نظر مالی حمایتش رو میکنه، و یا چیزایی که مثل لباس امپراتور هن، یعنی زیبایی درشون نیست ولی یه عده نشستن دارن بحبه و چهچه میکن. همه اینا یک سختی بسیار درخشان تو رمان هست که نظر من اگه بخوایم 10 تا صحنه تاپ توی داستان نویسی ایران انتخاب کنی، حتما به نظر من یکی صحنه مهمونی توی با همین رمان شب یک شب دوه، جایی که شروع میکنن مست کردن، دیالوگ های مختلف رو میشنوین، نظر کردن یه جور به این نظر بازی بین زن و مرد ها، حالا یا مشروع یا نامشروعش رو میبینیم، حرف زدن راجع به هنر رو میبینیم، تلقی اینها از شعر، از ادبیات، از نقاشی، همه اینها رو داریم، گالری دارا هستن، بازیگر رو هستن، شاعر رو هستن، همه جا همون اونجا، و بعد بازی شروع میکنن، یه بازی که در واقع راوی که در واقع مس هست و نظر عصبی هم تحریک شده، میگه که امشب میخوایم اینجا یکی رو اعدام کنیم، این بازی پی خشنتر و جدیتر و هولناکتر میشه و انگار که دونه دونه آدم ها شروع کنم میگن فلانی رو اعدام کنین، از همون جمع میخوان یه نفر انتخاب کنن. این واقعا سویه های عجیبی رو از لایه های زیرین این جامعه آرتیستی که به نوعی حالا بس میشن به طبقه الیت فرهنگی به ما نشون میده و به شدت مناسک اینها رو، مناسباتشون رو مورد سرزنش قرار میده، میتونیم بگیم به نوعی، و خیلی 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 نقد تندی نسبت به این جماعت داره. حتی توی پیشنویس کتاب هم میگه که اگه تشابهی بین شخصیت پردازی و در واقع اینها هست، که بعدها من تو خاطرم هستش که خیلی ها میرفتن و اونایی که اون دوران رو تجربه کرده بودن ما به ازای کاراکترها رو هم پیدا میکردن، این میگفتن این نشونه فامیل اینه که فلان کس رو داره اینجا منظور نظرش. حالا اون بخش دیگه زیاد ربطی به ارزش داستانی رمان نداره، ولی خود اون شخصیت های موجود به عنوان نمونه نمای شخصیت های اجتماعی دوران خودشون خیلی خیلی مورد نقد خشنی قرار میگیرن از سوی فارسی.
خیلی علی جان از توضیحات کامل در رابطه با آقای بهمن فارسی ممنونم. از شنوندگان عزیزمون تشکر میکنم که برنامه ما رو دنبال کردن. خیلی ممنون میشم که ما رو به اشتراک بذارین، به دوستانتون معرفی کنید و ما رو دنبال کنید. علی جان اگر علاقه مندان بخوان از شما سوالی رو بکنن، آیا شما در شبکه های اجتماعی حضور دارین؟
نه، من در شبکه اجتماعی حضور ندارم. حالا شما واسطه شد دیگه، شما نایب و زیاره باشه صرف ما اگر که کسی، البته من در مقام پاسخ بوی سوال که خودمو نمیدونم، ولی اگر کمکی دستم بر بیاد یا اگه مسئله باشه یا نقدی باشه به حرفام در خدمتتون هستم، از طریق شما دیگه مجبوریم دیگه.
خواهش میکنم، خیلی هم محبت داری. من آرش دبستانی هستم و آیدی من در اینستاگرام هست @arashdabestani. همچنین شما میتوانید از طریق @radionebeste با ما ارتباط برقرار کنید. نظراتتون و داستانهاتون و حتی قطعات موسیقی که ساختین و علاقه من هستین در برنامه ما پخش بشه رو خواهش میکنم برای ما بفرستید. خوب و خوش باشید و براتون آرزوهای خوب میکنم. علی جان شب شما هم بخیر.
شب شما خوش.
پسرش رو تماشا میکرد. پسر خنده ی تلخی زد و پرسید: ببینم، یعنی هنوز من میاد که نوچه ی کسی باشم؟ خونی که بی هنگام در چهره ی پدر دوید، رعشه ی ملایمی در بینیش به جای گذاشت. پسرش برای یک آن پیر و شکسته و زشت در نظرش آمد. هر دو در سکوت استکانهایشان را به هم کوبیدند و سر کشیدند. پسر پشت عرق چیزی نخورد، ولی مجموع حرکات گونه و فکینش نشان داد که تهمزده ی تلخ عرق رو از دهانش روبید و بلعید. بعد پدرش رو که چشم استکانهای خالی دوخته بوده از نظر گذراند و تبسمی صمیمی توی صورتش لغزید. پیش خود گفت: تنها کسی هستی که باهات میشه نشست و درد نکشید. اما به تو هم همه ی حرفا رو نمیشه زد. لابود باز این استکان آخری رو هم به سلامتی من، به سلامتی روزای خوشی که برام آرزو میکنی انداختی بالا. میخانه چی دم در کنار میزی نشسته بود و پدر و پسر را که به چشم او پدر و پسر نبودند میپایید. لکه سفید چشم چپش از دور مانند یک تکه صدف سایده می درخشید. پسر رو به پدرش کرد و گفت: نمیریم؟
اگه بخوای آره.
پسر دست در جیبش کرد و میخانه چی را صدا زد. پدر لبهایش رو قنچه کرد و با تهدید محبت آمیزی گفت: بعد رو میخانه چی کرد و پرسید: حسایمون چیه؟
5 تومن و 2000.
وقتی میخانه چی رفت، پسر خنده کرد و گفت: اگه تو حسابش اشتباه نکرده باشه کور خونده، برای اینکه معلوم نیست ما مشتریش بشیم تا بعد بتونه سرکیسمون کنه. و از میخانه خارج شدند. در خیابان پدر و پسر با هم دست دادند. پدر گفت: هفته دیگه تو هم میای که ببینی لباس منو دوخته یا نه؟
میام، سعی میکنم بیام. سر و وضع آدم خیلی موثره. لباس، لباس، تو راست میگی.
و پس از سکوتی کوتاه از لای دندانهایش که کلید شده بود توی خودش قرید: بله، لباس، لباس. و بعد دهانش رو باز کرد و پدرش گفت: اما خوشباوری شماها رو هم دیگه ماها نمیتونیم داشته باشیم. مصیبت فقط این نیست، اصلا امید یعنی بیخیالی، نوعی بیخیالی. پدر با دست بزرگش چند ضربه پندآموز و نوازشگر به کتف پسرش کوبید: نه نه، تو هنوز 23 سالت بیشتر نیست. بله درسته، آدم قابلیت داره که خیلی خرد و پیر بشه. میتونی ورشکست بشی، به ورشکستگی خودت ایمان بیاری. اون وقت میبینی که یواش یواش یه کرم موزی به اسم امید داره توی ذهنت میلوله. من طاقت ندارم. خیابان همان بود، مردم همان بودند، همیشه همین طور است. مدتی به سکوت گذشت. پدر گفت آره اگه تونستی بیای ضرری نداره، یه خوردم کمتر فکر کن، درست میشه. لباسان که بگیرم میام شهر، میافتم دنبال کارم، موفق میشیم، آب همیشه به یه جون نمیره. همدیگر رو بوسیدند. پسر صورتش رو برگرداند و دست پدرش رو رها کرد. دو جفت پای خسته هر کدام از سویی به راه افتادند، همراه یک جفت از پاها که سنگین تر از آن جفت دیگر به نظر می رسید، کیف دستی زیبایی که از گونی بود و با سلیقه و دقت دوخته شده بود تلو تلو می خورد.
رسیدیم به بخش بعدی این اپیزود رادیو نوشته. امیدواریم که تا اینجا از گوش کردن به پادکست ما لذت برده باشین. در بخش قلم نو، همونطور که میدونید، نویسنده های نو خودشون رو با داستان کوتاهی به شما معرفی میکنن. این هفته هاتف صادقی داستان کلاه رو برای شما میخونه. ممنون که به ما گوش میکنید.
هاتف صادقی هستم، نویسنده داستان کوتاه کلاه. ساعت 6 بعد از ظهر در اتوبان همت، نرسیده به خروجی مدرس جنوب، با سرعت از روی کلاه رد شدم. به آینه بغل نگاه انداختم. کلاه پسرم بود و شاید کلاهی شبیه به کلاه پسرم. در تمام مسیر چندین بار از ذهنم گذشت نکند تصادف کرده باشد، نکند او را دزدیده باشند. او کوچک است. کاش زودتر از شرکت می زدم بیرون. این سوزان لعنتی با آن یقه بازش، این کارمندهای لعنتی که سر وقت می روند و این تنهایی کشنده. ساعت 6:20 به خانه رسیدم. آنقدر سر و سیمه بودم که یادم رفت ماشین را خاموش کنم. ماشین را همانطور کنار کوچه رها کردم. اینطور راحت‌تر می توانستم زنم را به بیمارستان برسانم. اینجور مواقع آدم یک ماشین روشن آماده نیاز دارد. همسایه‌ها هیچ کدامشان در کوچه نبودند. شاید کسی کمین کرده باشد. همسایه‌ها فضولند. پیرهاشان از پنجره آدم را می‌پایند و حتی رنگ لاستیک ماشین را از آن فاصله تشخیص می دند. خب بدهند. لاستیک خونی نبود. اما اگر بود چه؟ زنگ خانه عباس را زدم. پسر خاله سوزان. خانه دیوار به دیوار ما. از آن خانه های شمالی بزرگ که حوض دارد و شلنگ. تمام لاستیک ها را شستم. عباس گفت تازه ماشینت را شسته بودی. مرد خوبی است. زیاد کاری به کارم ندارد. اما به هر حال آمار من را داشت. می دانست تازه ماشینم را شستم. پسرم از این چیزها مهمتر بود. نمی دانستم قرار است روزی خونه پسرم را با شلنگ عباس بشویم. همسایه های پیر، البته نه همه اشان، یکی دوتاشان پرده ها را کنار زده بودند و به من نگاه می کردند. به من نه، به آن همه آب که در کوچه ریخته بودم و آنها رنگ آبها را راحت تشخیص می دادند. طایفه سوزان هم حسابی در مورد خون چیزهای زیادی می دانند. به عباس نگاه کردم. با یک عرقگیر آبی زل زده بود به من. هیچ به دختر خالش نرفته. پسرم. دستم را روی زنگ نگه داشتم. در باز شد. منتظر بودم تا زنم شیون کنان در حیات افتاده باشد. اما او خانه نبود. پسرم پرسید پدر کلید نداری؟ محکم بغلش کردم. بغزم ترکید. با هم داخل خانه رفتیم. کلاهش را روی دستگیره در آویزان کرده بود. یک چای با هم خوردیم. هنوز چای ما تمام نشده بود که صدای شیون زن همسایه را شنیدم. شبیه صدای شیون زن عباس نبود. من و پسرم هراسان خودمان را به کوچه رساندیم. زن کف زمین افتاده بود و زجه می زد. پلیس هم آمده بود. گفتن حدود یک ساعت پیش پسرش را توی اتوبان زیر گرفتند. از روی سرش رد شده بودند. ساعت 6 بعد از ظهر در اتوبان همت نرسیده به خروجی مدرس جنوب از روی کلاه رد شدم. کنار زدم و پیاده شدم. کلاه را برداشتم چون فکر میکردم کلاه پسرم است. کلاه را روی صندلی عقب انداختم و ساعت 6:20 دقیقه به خانه رسیدم. دستم را روی زنگ نگه داشتم. جای ناخونهای سوزان پشت دستم میسوختند. منتظر بودم تا زنم شیون کنان در حیات خانه افتاده باشد. او خانه بود. پسرم یک لیوان آب دستش بود و شانه های مادرش را میمالید. پسرم گفت که پسر همسایه را ماشین زده. گفت از روی سرش رد شدند. پرسیدم کی؟ گفت حدوداً نیم ساعت پیش. بعد پرسید پدر کلید نداری؟ کلاه خاکی بود. خاکش را تکاندم. با آب شستمش. سوزان همیشه یک شیشه آب معدنی در کیفش می گذاشت. کلاه را روی داشبورد گذاشتم تا در آفتاب خشک شود. به خانه که رسیدم کلاه کاملاً خیس بود. کمی ایستادم تا ماشین همسایه برود تا بتوانم جایی پارک کنم که کاملاً آفتاب باشد. کمی پنجره را پایین کشیدم تا باد هم بیاید و زودتر خشک شود. عباس در را باز کرد. پیراهنش در دستش بود و با شلنگ رویش آب می ریخت. دکمه ها با فشار آب جدا می شدند و روی زمین می ریختند. بو ماهی مرده می ده. کلید انداختم در را که باز کردم زن همسایه روی زمین حیات خانه ما نشسته بود. گفت تا ساعت 7 بعد از ظهر منتظرش موندم. هیچ وقت انقدر دیر نکرده بود. به هر کدوم از دوستاش که می شناختم زنگ زدم اما هیچ کس ازش خبری نداشت. تا اینکه تلفن زنگ خورد. گفتن تصادف کرده. گفتن یه ماشین از رو سرش رد شده. اینها را که می گفت بغض داشت. من هم بغض کردم. اما نخواستم جلوی زنم گریه کنم. لای در باز بود. یک آن دیدم پسرم دارد از لای در بیرون را نگاه می کند. خیلی سریع سمت در رفتم. در را محکم بستم. زنم به من نگاه کرد. گفت که رنگم پریده. رنگم پریده بود. سوزان دم در خانه خودش را به ماشین میمالید و ناله میکرد. نمیخواستم زنم چیزی بشنود. برای همین بلند گریه کردم. گفتم فکر کن پسر ما بود. خب آدمیم دیگر. چشمان زنم پر از اشک شد. عباس از خانهشان بوی تریاک سمت ما میفرستاد. زن همسایه گفت همان بهتر که بچه ندارید. ساعت 6 بعد از ظهر کلاه را که از روی زمین برداشتم خیس بود. آنقدر خیس که سنگین شده بود. سوزان تشنه بود. همه آب شیشه را پیش از رفتنش یک جا سر کشیده بود. کلاه چند باری از روی داشبورد به کف ماشین افتاد. بردم از زیر زمین خانه آویزانش کردم به بند رخت. زن همسایه گفت که این کلاه ها دیر خشک می شوند. زنم خانه نبود. زن همسایه وسط حیاط نشسته بود و کهنه‌های پسرش را می‌شست. به او گفتم برای پسرمان کلاه خریدم. آرام دستش را برد توی کهنه پسرش. ساعت‌های لختش مثل دوپای کودکانه روی سنگ‌های حیاط می‌دوید و داد می‌زد: بابا کلاه خریده، بابا کلاه خریده. می‌خواستم گلویم را فشار دهم، سرم را آرام زیر کلاه بگذارم و کلاه را به او بدهم. عباس داشت منقل را با آب خفه می‌کرد. زنم هراسان به یک بار رسید. فکر کرده بود زن همسایه دارد شیون می‌کند. همه همسایه‌ها پشت در خانه ما جمع شده بودند. صدای هم همه می‌آمد. ماشین‌ها بوق می‌زدند. سوزان ناله می‌کرد. کارمندها یک به یک می‌آمدند. کلاه از دستم افتاد و شکست. و انگار که کسی با تمام قدرتش به من سیلی زده باشد. همه جا ساکت شد.
خب به انتهای هفتمین اپیزود رادیو نبشته رسیدیم و از شما بسیار سپاسگزاریم که ما را در هفت اپیزود گذشته گوش کردید. اگر که ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمی‌کنید، لطفاً این کار را انجام بدید و ما را به دوستان داستان و ادبیات دوستتون معرفی بکنید. من گلبو، تنظیم کننده صدا و مجری برنامه هستم و این برنامه به تهیه کنندگی آرش دبستانی با همکاری علی مسعودی‌نیا منتقد ادبی برنامه تهیه و تولید میشه. در این برنامه قطعه های ورید حرکت سوم اثر بهرنگ بقایی و بریاد اثر شهرزاد بهشتیان به گوش شما رسید و همچنین داستان استخوان سوخته ها نوشته بهمن فرسی رو گوش دادید. تا ماه بعدی و اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
یادم هست جانا این کار عباس، یادم هست جانا داغ از خون هنوز رگ می سوزاند، جانا سرد قفس یادم هست، جانا بهار رفت دیشب، جانا عمر گیاه تیشب، جانا ریشه دارد هنوز سبز میگردد باز، جانا آن بناها پیشا. جانا ز بغض فرو خورده یادار، جانا ز یاد برده یادار، جانا جان بسوخت و شعله دارد هنوز، جانا ز شمع مرده یادم، جانا یادم، جانا یادم، جانا.